بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه فرمایش آقای مطهری که فرمودن تعارض و تضاد بین دین و علم، من خواستم توجه عزیزان رو به این مطلب معطوف کنم که این تعارض ریشه در واقع نظرات تحریف شده این دو دین داره. ولی اینجور نیستش که مثلا دانشمندان اصالتاً بخوان به این سمت و سو برن. افکاری که از این ور ارائه شده بی تأثیر نبوده و شاید تأثیر بیشتری داشته که موجب تضاد شده، و حالا که در اسلام ما این تضاد رو نداریم. حالا من عرض بکنم چرا. جناب آدم و حوا که در بهشت بودن و بعد وقتی بهشون فرمودن که برید بیرون، این بیرون رفتنه بعد از مرحله علم آموزی خداست. در سوره مبارکه که بقره آیه 31 و علم آدم الاسماء کلها، در مقام تعلیم قرار گرفت، به او یاد داد. و در سوره مبارکه بقره 35 یعنی بعد از مسئله علم آموزی و چشم باز کردن جناب آدم، چشمش باز شد و علم آدم الاسماء کلها، بعد به ایشان میفرماید که و قلنا ما گفتیم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، حضرت عالی و همسرتون در بهشت سکنا بگزینید و کلا منها رغدن حیث و شئتما، و هر چقدر که میخواهید کمن و کیفن تناول بکنید، ولی ولا تقربا هذه الشجره، ولی به این درخت نزدیک نشید. میبینید که اسلام اون درخت رو درخت معرفت معرفی نمیکنه، چون علم آدم الاسماء کلها، اول او رو در مقام آموزش قرارش داد. یعنی چشماشو اول چیکار کرد؟ باز کرد. این رو بدارید که در اسلام ما چیزی به نام تعبد به معنای چشم بسته قبول کردن نداریم. یه چیزی رو هم در اسلام بدونید که ما یه اسلام داریم، یه مسلمان. از مسلمانی نمیتوان راجع به اسلام قضاوت کرد، چون مسلمانی ما بر اساس اون چی که خدا گفته نیست. با عرض حضرت و شرمندگی و عذرخواهی بسیار فراوان از عزیزان، ما مسلمانیمون خودخواسته است نه خدا خواسته. ما اون چی که میخواهیم عمل میکنیم نه آنچه را که میخواهند. اون چرا که میخواهند نیست در ما. حالا اگر مثلا میبینید که ما در مقام گاهی تعبد قرار میگیریم، تعبد برخی از مسلمانان است که بر اساس جهالته، ولی اصل تعبد بر مبنای جهالت نیست. در اسلام تعبد بر مبنای جهالت نیست، در سیره مسلمانان تعبد بر مبنای چیه؟ جهالت. و الا تعبد خصوصیت وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام است. اشهد انه عبده و رسوله. عبودیت در پیغمبر، تعبد در پیغمبر بیش از رسالتش ارزش داره و مبتنی بر کسی است، بر در واقع خصیصه علمه. اینا رو یه مقدار در تحلیل اصل دین اسلام دقت بفرمایید. خب ما چهار نکته گفتیم راجع به آقای داروین، شخصیتا، نظریتا، و اینکه اصلا ما چه دین بخواد راجع به مبدا پیدایش حرف بزنه، چه علم بخواد حرف بزنه، ما به مبدا پیدایش خیلی کاری نداریم. راجع به انسان کنونی صحبت میکنیم، هر چی بخواد مشتق باشه. و بحث چهارم، اگر میگیم تضادی بین دین و علم هست، در دین تحریف شده یهودیت و مسیحیت تضاد وجود داره و در اسلام این چنین چیز وجود نداره. ولی ممکن است در بین مسلمین هم چیزایی باشه. مسلمین اگر دینشون رو درست انتخاب کرده باشن و درست رسیده باشن به تشویش نمیفتن. اینو دقت بکنید، تا وقت هست کار بکنید. یه توصیه برادرانه منه، تا وقت هست، چون یه جایی واقعا وقت نیست. همونطور که برای سایر شؤون زندگیتون ارزش قائلید، برای دین هم ارزش قائل باشید. یعنی گوهر دین رو بدون جایگاهش در زندگی شما کجاست، این خیلی اهمیت داره ها، خیلی اهمیت داره که ما وقتی مباحث دینیمون در تضاد با شؤون زندگیمون قرار میگیره چیکار میکنیم؟ شؤون زندگیمون رو مقدم میکنیم. آها من کار دارم، دیگه نمیدونم بیشتر از این در مقام توصیه چی بگم. تعارض شأن شؤون مختلف زندگیتون در تقابل با دین وقتی قرار میگیره، در تعارض وقتی قرار میگیره، وقتی جایگاه گوهر دین براتون معلوم نیست، اولویت ها براتون چی میشه؟ به هم میخوره. می کار دارم، مهمونی دارم، درس دارم، چه دارم، اما نمیگی دین دارم، باید دین رو درست بلد باشم. قیامت یکی از اسامیش یوم الحسره. یوم الحسره، یوم الحسره برای اهل جهنم فقط نیست، برای اهل بهشت هم هست. بهشتیان هم حسرت میخورن چرا مراتب بالاتر رو ندارن. چرا مراتب بالاتر ندارن؟ حسرت میخوره دیگه. این حسرت شاید تنها رنجشی باشه که در بهش برای افراد وجود داره. چرا مراتب بالاتر نداره؟ در حالی که میتونست در پایین چیکار بکنه؟ کسبش بکنه. نمیخوام مقایسه بکنم چون اصلا مقایسه غلطه، ولی خب به هر صورت فکر کنم بیشتر این جواب میده. شما برای کنکور چقدر وقت بذارین؟ یک سال تم. نه آفتاب تو رو میبینه نه مهتاب. او برای دین جا وقت بذارین؟ هفته ای؟ روزی؟ ساعتی؟ چقدر؟ چقدر وقت بذارین؟ اینا نکات مهم و اساسی شکل دهنده زندگی ماست. همینجوری کسی سلمان نمیشه، همینجوری کسی سلمان نمیشه. تلاش باید کرد. ما بخوایم مبدأ پیدایش انسان رو مطرح بکنیم از دیدگاه دین، اول دیدگاه دین رو مطرح میکنم و بعد نظریه دانشمندان، حالا سایر دانشمندان رو که عرضی نداریم خدمتشون، نظریه داروین رو مطرح میکنیم. تا این جلسه منشأ پیدایش از دیدگاه دین. در دین هم اگر در تورات و انجیل چیزی راجع به این مباحثی که میخوام بگم راجع به انسان بود، چیزی بوده باشه من میارم. اگر نیاوردم یعنی چیزی نیست. قبل از اینکه بحث پیدایش انسان رو از دیدگاه دین مطرح بکنم، متن مهم دین ما دو تا چیز هست. یکی کتاب شریف قرآنی که روایات مسلم. در بحث‌های تبلیغی خودم گفتم حجیت روایات به استناد خود قرآن کریمه. در سوره مبارکه نحل آیه 44 استناد این که ما چرا، شما شاید این بحث رو خیلی باهاش مواجه بشید که مثلا فرض کنید که بهتون میگن آقا با ما راجع به دین اگه میخوای صحبت بکنی فقط از قرآن بگو. وقتی میگه از قرآن بگو یعنی که از روایات نگو دیگه، درسته، حدیث برامو نگو دیگه. بعد شما باید بلد باشی. چی رو بلد باشی؟ که بگی آقا اگه ما میخواییم راجع به روایات صحبت بکنیم، دلیلش هم قرآن کریمه و نه چیزی دیگر. استناد قرآن، استناد به حدیث، به اعتبار قرآن کریمه. در سوره مبارکه نحل آیه 44، و انزلنا الیک الذکر، و ما نازل کردیم به سوی تو قرآن رو، لتبین للناس ما نزل الیه، تا تو بیان کنی برای مردم. پیغمبر در باب قرآن دو وظیفه دارد، یکی یتلو علیهم آیاته، یعنی آیات قرآن رو برای مردم چیکار کن؟ تلاوت کن. همین که آمده تو بگو، بگو الان این آیه آمده، بخون این آیه رو براشون بخون. اما تکلیف دوم خداوند بر دوش پیغمبر اسلام نسبت به قرآن، انزلنا الیک الذکر، ما قرآن رو به تو نازل کردیم، لتبینه. تبینه یعنی چی؟ بیانش کن، نه اینکه تلاوتش کن. بیانش کن یعنی چی؟ یعنی حدیث بگو. لتبینه للناس ما نزل الیهم. پس ما دو تا متن معتبر داریم، یکی روایات قطعی و یکی هم قرآن کریم. به قرآن کریم مراجعه میکنیم ببینیم که در رابطه با این انسان چه واژه‌هایی رو استعمال کرده تا انسان رو مورد خطاب قرار بده. هفت واژه رو استعمال کرده، هر کدوم به یه وجهی برمیگرده. یکی از واژه‌هایی که این موجود رو مورد خطاب قرار میده واژه انسه. این واژه 18 بار در قرآن آمده، یکیش در سوره مبارکه اسراء آیه 88، لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یعتو بمثل هذا القرآن لا یعتون بمثله. بر این موجود گاهی واژه چی رو استعمال کرده؟ انس رو. انس در لغت به معنای مردمه، منتها ریشه این مطلب چیه؟ لغت شناسا در ریشه انس دو تا حرف میزنن، میگن یا ریشه اش انس است و الفت، پس اگر گفته لئن اجتمعت الانس، انسان ها اجتماع بکنن، لازمه اجتماع چیه؟ انسه، الفته. این واژه رو در واقع به این دلیل استعمال کرده، یا این که ریشه این لغت نسیان است، یعنی این موجود موجودی است که فراموشکاره. لئن اجتمعت الانس والانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا لا یأتوا. چرا این موجود در واقع دوچار نسیان فراموشی پیدا کرده و ما بهش میگیم انسان، و انسان رو از نسیان در واقع گرفتیمش؟ به خاطر که یادش رفته. چی یادش رفته؟ چک رو برداره بیاره محلش رو پر کنه؟ نه. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. یادتون رفت، عهد نکرده بودیم با من شیطان رو نپرستید؟ یادتون نیست گفتم الستو به رب بکن، من رب به شما نیستم؟ همه تون گفتیم بلا. در روز الست بلا گفتی، امروز به بستر لا خفتی. تو فراموشکاری. واژه دوم که در مورد این موجود به کار برده شده است انسیه. این واژه یک بار در قرآن به کار رفته، سوره مبارکه مریم آیه 26، فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. چقدر این آیه مقام برای حضرت مریم سلام الله علیها دارد. انسیا، مریم بگو برای خدا من تصمیم گرفتم که حرفی نزنم. همون سکوت، روزه سکوت. اینی نظرت للرحمن صوما، من نذر کردم برای خدا روزه را، بنابراین فلن اکلم الیوم، امروز انسیا با هیچ کدوم از آدم ها صحبت نمی کنم. از این آیه چی فهمیده میشه؟ که من با ملائکه صحبت میکنم ولی با شماها صحبت نمی کنم. قابلیت انسان همنشین شدن با ملک، اونم مخدره ای به نام مریم اعظم. فلن اکلم الیوم انسیا، انسی منصوب به انس است، مثل تهرانی که منصوب به تهران است، یعنی گروهی از مردمانی که این چنین صفت دارند، فراموشکارند و یا چی هستند؟ اهل الفت هستند. ولی من با شما حرف رو میزنم، من با شما حرف رو قهرم باشم، چون بهش تهمت زنن دیگه. بگن چرا حضرت عیسی علیه السلام ازدواج نکرد؟ دو دلیل خیلی زیبا میارن. یه دلیلش که بعد نیست بدانید، و همین دلیل هم باعث شده که حضرت عیسی اصلا سیاح باشه، چون یهودی ها خیلی ایشان رو مورد شماتت و ترور شخصیت قرار میدادن. شما هر جا میرفت قبلش یهودی ها، کاهنای یهود میرفتن، عالمان یهود میرفتن و میگفتن که خب اگه پیغمبر باشه باباش کیه؟ زود بحث بابا رو مطرح میگرد، بگید باباش کیه. من خب میگفتم بابا نداره، خب پس مشکل داره، نمیتونست تو منطقه بمونه، مجبورش جای دیگه بره. یکی از دلایلی که ایشون ازدواج نکرد همینه، موقعیت اجتماعی که یهود برای ایشان درست کرد اینجور بود که هیچ کسی حاضر به همسری با ایشان نشد. البته به نظر من هیچ کسی توفیق همسری ایشان رو پیدا نکرد. همین سوال از پیغمبر کردن، مردن خب بابات کیه؟ فرمود عبدالله. بابای موسی کیه؟ فرمود ابراهیم. خب بابای عیسی کیه؟ از همون پدر نداره. خب این آقایی که پدر نداره بهتر نیست که بگیم که مثلا پدرش خداست؟ زود مصادره کردن یا مسیحی ها. آیه نازش جمع کنیم بابا، از شر یهود نجاتتون دادم، حالا خودتون بخواییم درد سر درست کنیم. این مثل عیسی که مثل آدم خلقه من تراب. اگه قرار شد که جناب عیسی که بابا نداره پسر خدا باشه، که آدم که بابا نه بابا داره نه نه داره. یک واژه دیگری که استفاده کرده است قرآن برای اطلاق بر این موجود، اوناسه. این واژه 5 بار در قرآن به کار رفته. سوره مبارکه اسراء آیه 71، یوم ندعو کل اناس به امامهم. اناس به معنای گروهی از مردم، اناس به معنای گروهی از مردم، روزی که هر طایفه از مردم رو با رهبرشون فرا میخوانن. حواست جمع باشه، زیر پرچم کی تو قیامت بخوای وایسی؟ تحت لواء امیرالمؤمنین یا تحت لواء شیطان؟ سر بلندی یا سر به زیر هستی؟ این صدا خودش یکی از خفتهایی است که در قیامت برای عده‌ای ایجاد میشه. چهارمین واژه‌ای که برای اطلاق بر این موجود، من هی میگم این موجود تا بعد بگم این موجود کیه، به کار برده شده در قرآن کریم، واژه اناسی است. اناسی، اناسی 1 بار در قرآن به کار رفته. سوره مبارکه فرقان آیه 49، و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسی کثیرا، بیه بنوشانید از این آب به این چارپایان و بسیاری از انسان ها. اناسی جمع انسیه. 5، واژه‌ای که برای این موجود به کار بردن بشره. بشر در قرآن 36 بار به کار رفته. سوره مبارکه کهف آیه 110، قل انما انا بشرون، من یه بشر مثل شما هستم، ولی خب یه تفاوتی با هم داریم، یوحالیه. این تمام و تفاوت میان ماه من با ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. بشر به چه معنی است؟ وقتی بشر رو برای انسان اطلاق میکنن، بشر از بشره بیان، بشره یعنی پوستی که در بدن ظاهره، پوست رویین بدن. حالا چرا به این موجود میگن بشر؟ چون برخلاف حیوانات پوستش پوشیده شده توسط کرک و پشم و مو و پر نیست، پوستش پیداست. گوسفند پوستش پیدا نیست، برخی از حیوانات دیگه به واسطه کرک پوستشون پیدا نیست، اما انسان پوستش پیداست. ششمین واژه‌ای که برای این موجود استعمال شده در قرآن کریم، واژه بنی آدمه. بنی آدم 7 بار، بشر 36 بار، اناسی 1 بار، اناس 5 بار، انسی 1 بار، انس 18 بار. این عددا تو ذهنتون باشه، تا آخری رو بستون بگم. بنی آدم 7 بار در قرآن کریم به کار برده شده. سوره مبارکه اسراء آیه 70، ولقد کرمنا بنی آدم. هرگاه خداوند خواسته این موجود رو مورد اکرام قرار بده، واژه چی استفاده کرده؟ بنی آدم استفاده کرده. حالا آدم به چه معناییه؟ در این که آدم یک واژه عربی باشد یا در واقع عبری باشد یا سوریانی باشه اختلاف بینه محققین، اما 4-5 تا معنا براش گفتم، من یک دو تاشو بگم. که آدم از عدیم الارضه، چون انسان رو از سطح زمین برداشتن اسمشو گذاشتن آدم. سطح خاک دیگه، من تراب خلق شده دیگه، درست شد؟ به همین دلیل اسمشو گذاشتن آدم. آدم در لغت به معنای مرد گندمگونه، چون بشره در واقع انسان ها غالبا گندمگونه، اسمشو گذاشتن آدم. واژه آدم به معنای بوی خوش، آدم از آدم مشتق شده، بوی خوشه، و نام آدم رو به خاطر این گذاشتن که از عطر الهی، نفخت و فیه من روحی، در واقع استفاده شده. از این جهت اسمشان رو آدم گذاشتن. اما واژه هفتمی که به کار برده شده درای استعمال این موجود، واژه ناسه، خیلی هم کم به کار رفته در قرآن، 241 بار. چرا؟ هر چی خدا خواسته گله از انسان بکنه گفته یا ایها الناس. یا ایها الناس، ناس به چه معنایی است؟ طبقه ای از مردم که از نظر فکری بسیار پایین و نازل هستن. ان کثیرن من الناس لفاسقون، بسیاری از مردم به خاطر ای که از نظر فکری در سطح پایین هستن اهل گناهکاری هستن. سوره مبارکه آیه، سوره مبارکه مائده آیه 49، ولكن اکثر الناس لا یعلمون لا یعلمون لا یؤمنون لا یعقلون. همه اینا اشاره دارد به اینکه بابا این طایفه خیلی عوامن، بنابراین ظرفیت اولیه انسان سطح پایین فکریه، این افق باید تغییر پیدا بکنه. این افق باید چی بشه؟ تغییر پیدا بکنه، برای که این باور ما بیاد 241 مرتبه به واژه ناس ما رو در واقع خطاب کردن. این که ناس مخفف اوناس باشد، همزش حذف شده، و این که ناس و انسان مترادف هم باشن در بین محققین لغتشناس اختلافه. هفت اطلاق هر کدوم به یک معنایی، یعنی به دلیل یک مسئله. خب قرآن کریم انسان رو موجود چند ساعتی میداند؟ دو ساعته، دو ساعت دارای دو بعد. انسان موجود دو بعدی بر از نظر قرآن کرد. آیاتی که این معنا رو در واقع بهش میتوان استناد کرد سوره مبارکه هجر آیه 29، فإذا سویته، زمانی که ما اندام او رو کامل کردیم، و نفخت و فیه من، از روح در اون دمیدیم، از روح خودمون در اون دمیدیم. قرآن میفهمد انسان دارای دو ساحته، ساحت اولش هم جسم بشه، ساحت دومش چیه؟ روحش. اول جسم بوده بعد روح ملحق شده. راجع به روح حرف بزنیم حالا. در سوره مبارکه مؤمنون باز به این دو ساحتی بودن انسان چی شده؟ اشاره شده. ثم جعلنا، سوره مؤمنون آیات 13-14، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، در یک آرامگاهی به نام، حالا ثم خلقنا نطفه، این نطفه رو ما تبدیلش کردیم علقه، مرحله دوم علقه است. فخلقنا العلقه مضغه، بعد ما این علقه رو تبدیلش کردیم به کی؟ بله، خیلی آیه قشنگ داره حرف میزنه، میگه ما این کارو کردیم، ما همه این مراحل رو ما داریم انجام میدیم. آیه عامه، تا قیامت هم ما این کارو میکنیم، یعنی تا زمانی که دنیا بپاست، تا قیامت که تا زمانی که دنیا و پاس، ما این کارو میکنیم. حالا هر کسی از این ما این کارو میکنیم هرچی میخواد بگیره دیگه، بسه دیگه. نباید که الکنایت و ابلغ من التصریح، برای هوشمند کنایه خیلی بلیغ تر از تصریح کردنه. فخلقنا العلقه مضغه، علقه رو تبدیل به مضغه ما کردیم. نطفه همون چیزی که قاطی میشه، بعد تبدیل میشه به خون بسته، بعد تبدیل میشه به گوشت جویده شده، یه چیزی شبیه گوشت جویده شده، فخلقنا المضغة عظاما، این گوشت جویده شده رو ما بهش استخوان دادیم. مرحله بعدی استخوان دادنه. فکسونا العظام لحما، این استخوان رو با گوشت پوشاندیم. مثلا آدم مثل اسکلت بیاد بیرون، خیلی چیز همچین عکسای فیزیو در واقع رادیولوژی رو اگر دیده باشه، آدم مثلا همونجوری بیاد دیگه خیلی خوشتیپه. فکسونا العظام لحما، بعد ما این کارا رو انجام دادیم، اینا مربوط به جسمش بشه. ثم انشأناه خلقا آخر، بعد ما یک خلقت دیگه قرارش دادیم. یعنی تا اینجا پیوسته بود، اما بعد یه چیز دیگه ای شد، ما یه کار دیگه ای کردیم. آنگاه او را در آفرینشی دیگر قرار دادیم، یعنی روح رو براش آوردیم. که ظاهرا این از نظر پزشکی و از نظر روایی در چهار ماهگی اتفاق میفته و من با خودم عهد دارم که هر وقت در هر جایی مناسب باشد یا مناسب نباشد، این آیه را میخوانم، این مسئله شرعی رو هم میگم. این آیه که خوانده میشه مسئله شرعی هم گفته میشه. یک چیزی متاسفانه باب شده در جامعه ما به نام سقط جنین. بعد میگن که اگر مثلا بچه رو سقط کنیم زیر چهار ماه اشکالی نداره. کی این حرفو زده؟ بچه از زمانی که فهمیدی نطفه است منعقد شد، سقطش قتل نفسه، دیه داره، علقه دیه داره، مضغه دیه داره. فانشأناه ثم انشأناه خلقا آخر هم دیه داره، فقط مراتب دیهش فرق میکنه. والا بچه زیر چهار ماهگی سقط بکنه کسی چیزی حرفا نیستا. سقط هم سقط طبیعی مرادم نبود، سقطی که برن سقط کنن بچه رو، این میشه قتل نفس. قتل نفسش هم حالا اگر مجازات نداشته باشه، تردید نکنید که در زندگی نکبت میاره. یعنی کسی که بیره سقط جنین میکنه میگه آقا دیهش رو میدن، بچه هم دیگه دیهش رو میدن، فکر بکنه دیهش رو میدن. وقتی این اتفاق افتاد زندگی دچار گرفتاری بسیار شدیدی میشه، دچار نکبت در زندگی. بنابراین در هم مرتبه ای که اتفاق بیفته حواستون جمع باشد. که پس در دو آیه قرآن ما دو ساحتی بودن شخصی خلقت انسان رو چیکار کردیم؟ اشاره کردیم، یکی جسم است، یکی بله روح. راجب جسم صحبت بکنیم. ببینید که جسم رو خداوند بفرماید من از چی خلق کردم. 11 آیه. البته به این جمع آوری انصافا کسی شاید حوصله نکنه این آیات رو مثلا جمع آوری کنه، ولی من خدمت رو عرض میکنم. البته هست، نه اینکه نباشه، فکر نکنید که. گاهی خداوند بفرماید ما جسم انسان رو از خاک خلق کردیم. در سوره مبارکه حج آیه 5، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. تراب از خاک. گاهی میفرماد ما انسان رو از چی خلق کردیم؟ جسمش رو از خاک خلق کردیم. دو، گاهی اوقات میفرماید که ما از گل خلق کردیم. سوره مبارکه انعام آیه 2، هو الذی خلقکم من طین، از گل خلق کردیم. گاهی اوقات تعبیر قرآن این است که ما جسم انسان و جسد انسان را از چکیده گل خلق کردیم. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 12، ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، نه از تین، من سلالت من تین. و ما خلق کردیم انسان رو از چکیده گل. حالا چکیده گل چیه؟ این رو باید از وجود نازنین امیرالمؤمنین بپرسن. وقتی فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از اینکه من از دست بدید. بعد طرف بلند شد آقا سوال بکنم، فرمود بپرس من چقدر ریش تو صورتم دارم. گیر کیا افتاده بود؟ معلم جبریل، معلم میکائیل، معلم ابراهیم، معلم 124,000 پیغمبر غیر از حضرت خاتم. کارش به جایی بکشه که بگه الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، روزگار من آورده پایین، من آورده پایین، من آورده پایین، حتی یقال علی و معاویه و معاویه و علی، تا جایی که منو با معاویه مقایسه میکنم. اون آدمایی که فکر میکنن این مثل ستای قبلیشونه، میگه من چقدر ریش تو صورتم دارم. سوال نمیکنه که من سلالت منتین یعنی چی. فرصت نمیدن. اونایشون هم که اظهار فضل دارند و میگن ما دانشمندیم، یک به یک امامان ما رو شهید میکنن. محصور شهید، محصور شهید. موسی بن جعفر 14 سال روز گوشه زندان. سوال نمیکنه من سلالت منتین یعنی چی، خودش هم که نمیدونه. بعد لازمش این است که من و تو امروز در دوران غیبت کبرا، چون دستمون به صحابت مقدس حضرت بقیت الله نمیرسه، وقتی به این آیه و امثال این آیه میرسیم بمان. چهارمین چیزی رو که بیفرماد من شما را از او خلق کردم، منیه. در سوره مبارکه قیامت آیه 37، علم یک و نطفتا من منیین یمنا، آیا انسان نطفه از منی که در رحم ریخته می شود نیست؟ پنجمین چیزی رو که قرآن کریم یاد می کنه، میگه من جسد انسان رو از او خلق کردم، آب پست. سوره مبارکه مرسلات 20، الم نخلقكم من ماء مهین، مگر شما را از آبی بی مقدار نیافریدیم. بی مقدار. ششمین مبدعی رو که برای پیدایش بیان می کند قرآن کریم در سوره مبارکه سجده آیه 8، چکیده آب پست، ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. سلاله، چکیده آب رو می ریزی رو دستت، این آبیز که ریختی درست شد، بعد دستتو اینجوری میکنی، این میشه چی؟ چکیده. میفهمد من از اون چیز شما رو خلق کردم. با گل بازی میکنی، بعد دستتو اینجوری میکنی، میگی من از اون ریخته ها خلقت کردم، نه از اون که دستم بود. چرا اینجوری میگی؟ برای که بادت بخواد هیچ نیست. اینجوری اینجوری خیلی خدا تلاش کرده غرور رو در ما مهار کنه، کبر رو در ما مهار کنه، نشد، آدم نشد. این هم داره اشاره بکنه بابا به والله تو هیچی نیستی، چی خیالته، کجایی؟ هفتمین مورد آب جهنده در سوره مبارکه طارق آیات 5 و 6، فلینظر الانسان مما خلق، پس انسان بنگرد که از چه آفریده شده. یعنی خودش دقت کنه، تأمل کنه. خلق من ماء دافق، آبی که جهنده است، راکت نیست. هشتمین چیزی که به عنوان مبدع قرار میده به عنوان نطفه است در سوره مبارکه نحل آیه 4، خلق الانسان من نطفه، نهمین چیزی رو که بیان میکنه نطفه آمیخته و مخلوط شده با چیزی در سوره مبارکه انسان آیه 3، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما انسان رو از نطفه مخلوط. چند شد؟ دهمیش از علقه است در سوره مبارکه مؤمنون آیه 14، ثم خلقنا نطفه علقه، علقه رو به معنای خون بسته شده. در 11 فخلقنا العلقه مضغه، همون مؤمنون آیه چند آقا؟ 14، مضغه رو هم به معنای چیزی شبیه گوشت جویده شده. در سونوگرافی ها این گوشت جویده شده، حالا از باب تداعی معانی دیگه، هر وقت سونوگرافی یادت بیاد اون گوشت جویده شده هم تو ذهنت میمونه. 11 تا مبدا رو پیدا حضرت حق بیان کرده و هیچ کدومش بونوبا نیست، شامپانزه نیست، هیچ کدومش. چرا؟ چون یه بحث خیلی مهمی مطرح میشه که این 11 طریق خلقت مال حضرت آدمه یا مال انسانهای نسل بعد او هستن، که این آیات ششاده در حصه بعد خواهم گفت. یه نکته رو فقط عرض بکنم عرضم تمام، با اون که من در جلسه گذشته وقتی گفتم که یکی از عواملی که، پس یه جنبندی بکنم، مبدأ پیدایش انسان از نظر دین، اولا انسان دو ساحتی است به استناد دو آیه که خوندم، ثانیا ساحت جسم او 11 مبدأ رو براش خداوند علی اعلی بیان کرد که آیاتشو خوندم براتون. در جلسه گذشته این نکته رو بیان کردم که وقتی گفتم که غرب دچار بحران انسان شناسی شده، یکی از عواملش رو علم زدگی بیان کردم. گرایش به علم در غرب موجب رونق زندگی بشر شد، حرفی نیست، هیچ تردیدی درش نیست. اما این علم زدگی در برخی از محافل فکری تبدیل شد به یک ایده فوق‌العاده خطرناک. یکی از کسانی که مبتکر این ایده خطرناکه آقای است به نام فرانسیس بیکن که گفت علم مساوی با قدرت. ما در زید علم مساوی قدرت یه بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان بردهداری نوین. شاید برخی از عزیزان ناراحت شده باشن از عرض بنده، در حالی که هیچ ناراحتی نداره. من توضیح بدم که مرادم از بردهداری نوین چیه. اولا من گفتم بردهداری نوین مترتب بر نظریه فرانسیس بیکن، علم مساویه با چی؟ قدرت. بنابراین به من اشکال نکنید که آقا علم یک مسئله ایست فراجهانی و همه باید از نتایج او بهره‌مند بشوند. بهره‌مندی از علم دو شکل داره. یک شکل بهره‌مندی از علم خدمت به خلق فراجهانیه، یک شکل علم انحصار علم و اون معلومات است در اختیار یک طایفه خاص قرار دادن و لوازم قدرت اون آدم رو فراهم کردن یا اون طایفه را فراهم کردن. ما برای کسب علم یه هجرت داریم، یه مهاجرت داریم. هجرت دستور خدا و پیغمبره، اطلب العلم ولو بسین، علم را طلب بکنید ولو در کشور چی؟ چین. این هجرت برای علمه. اما مهاجرت برای علم به منظور به اقتدار رساندن شخص یا گروه یا کشور میشه بردهداری. منتها دیگه تناب لازم نیست، سیاه بودن لازم نیست، زنجیر لازم نیست، شلاق لازم نیست. از تو یک اشاره، از یک عده‌ای به سر دویدن. این اقتدار علمی موجب می شود که اون کشور گوینده این جمله بشه: انا ربکم الاعلی. هر کسی در فرایند این معنا قرار بگیره مشکل خواهد داشت. و الا اگر کسی بره در کشور آمریکا، هیچ کس نمیتواند انکار بکنه و انکارش مقابره است. مقابره یعنی مبارزه با عقل. هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که در بسیاری از شؤون علمی کشور آمریکا نفر اوله. اما خب بالاخره انصاف را آدم بر رعایت کرد که خب اونا نفر اولن در علم در دنیا. حالا اگر کسی میره در اونجا چند سال علمش رو تکمیل میکنه و بر میگرده، ما نسبت به ایشان سر تواضع داریم. اینو بهش میگن هجرت علمی، نه مهاجرت علمی. ما با مهاجرت علمی مشکل داریم. ممکن است برخی از دوستان بگن آقا شرایط مهاجرت علمی شاید نارسایی داخلی باشه. این هم قابل انکار نیست. این هم قابل انکار نیست. شاید برای بسیاری از محافل علمی ایران بستر برای نگهداری نخبگان علمی مهیا نباشه. آقا جان اگر شما عالمی، ابن سینا هم چی بود؟ عالم بود. که مرحوم امام در باب ابن سینا بیانش این بود: لم یکن فی حدت ذهنهی لهو کفوان احد. یعنی اینقدر کلش کار میکرد. حالا تاریخ زندگیشو که نخوندی، ولی خب فیلمشو که دیدی که از دست سلاطین چیکار میگرد؟ فرار میکرد. ولی در یک جاهایی توقف میکرد. چرا؟ اونجایی که احساس میکرد که میخوان از علمش به عنوان اقتدار استفاده کنن وای نمیستاد. ولی اونجایی که احساس میکرد که علمش میتونه منشأ خدمت بشه وای نیست. چه فرایندی باعث میشه که افراد و جوانان ما و عزیزان ما تن بدن به این بردهداری نوین؟ من تعبیرم رو تعبیر غلطی نکردم، تعبیرم بسیار تعبیر مؤدبانه ایه. چه فرایندی؟ بخشیش فرایند فرهنگیه، بخشیش تربیتیه، بخشیش نداشتن امکانات داخلیه. اما این رو دقت بکنید که بودن دانشمندان ما در کنار دولت‌ها همیشه هم بد نبوده. مثل بودن دانشمندان شیعه در کنار دولت صفویه برای اطلاع مکتب شیعه. حالا صفویه به هر دلیلی مذهب رسمی ایران رو چیکار کردن؟ شیعه اعلام کردن و این بستر رو فراهم کردن که چی بشه؟ مکتب شیعه توسط علما تبیین بشه، عالمانی مثل مجلسی که درود و رضوان خدا بر ایشان، عالمانی مثل میر داماد، عالمانی مثل شیخ بهایی که درود و رضوان خدا بر این بزرگواران، عالمانی مثل مقدس اردبیلی، مثل کاشف القتا، از این فرصت پیدا شده نهایت استفاده رو برای اقتدار و اطلاع مکتب تشیع استفاده کردن از این فرصت پیش آمده. بنابراین هجرت علمی مورد گلایه نیست، بلکه مهاجرت علمی. دلایل مهاجرت علمی بخشیش در واقع ناتوانی از بکارگیری نخبگان علمی است، بخشیش اینه. من این رو میپذیرم واقعا. اما اینکه شما برین عزیزان ما که نه، کسانی که میرن مثلا فرض کنید در اروپا یا در آمریکا یا در کشورهایی که مثلا فرض کنید قابلیت این معنا درشون وجود داره، الان واقعا یه سر گردن اما بالاتر هم و میتوانن به ما علم جدیدی رو بیاموزن، رفتن به اونجا نه که اشکال نداره، ولی یاد دادم باید داشته باشه که خب حالا من جایگاه هم در این مجموعه چیه، دارم چی کار میکنم، دارم کمک به چی میکنم، به اقتدار یا به نشر علم. نشر علم فراجهانیست و همه حرفا، همه شعارا که شما بلدید قشنگترش رو من شاید به خاطر که حالا چهار تا کتاب بسن ممکن البته خونده باشم بهترش رو بلد باشم، لکن نه برای این که خب یه چیزایی هم مورد گلایه هست. البته این ور هم باید شرایطی فراهم بشه. من یکی از واقعا خطرناکترین کارهایی که میدانم خطره، من خطر اینو من خطر میدونم. شما طلا جواهر خونت کجا نگه میداری؟ تو صندوق دیگه. وقتی هم بخواد به کسی نشون بده رو سینت گذاشتی، رو تاخچه خونه که نمیزدی که. حالا این المپیادهایی که در سطح آموزش پرورش و خلاصه در سطح آموزش و عالی و شیمی اول شدیم و فیزیک چندم شدیم و چی چندم شدیم، این طلا جواهرات رو سطح تاخچه گذاشتیم، بعد هم نگرش که نمیداری که. خب به هر صورت میاد میگه 5000 دلار، 6000 دلار، 10000 دلار بیبرین. خب اونم میرین میگه تو که قدر من نمیدونی، من رو با کهربا یکی گرفتی. من خب میره توجه میفهمه. این هم یکی از خطراتیست که وجود داره. این رو هم از باب واقعا دلسوزی جامعه میگم. ایران الحمدلله استعداد علمی زیاد داره، امیدوارم که شال و شرایطی فراهم بشه که از این استعدادهای علمی به نهایت بشود استفاده برد. الحمدلله رب العالمین.